نقاشی است به سلسله مطالب گذشته در این هفته حفاظت و نگهداری از تابلوهای نقاشی را آموزش می دهد.
برای پاک کردن تابلوی روغنی نباید از مواد پاک کننده خانگی مثل آب و صابون استفاده کرد. در هر صورت چون این تابلوی ممکن است ترک های داشته باشد و ممکن است جذب زمینه شود. برای تمیز کردن این گونه آثار از پارچه برای گردگیری نباید استفاده نمود، چرا که گرد به جای جدا شدن از تابلو در آن نفوذ می کند. یکی از روش ها برای پاک کردن این گونه تابلوها آن است که ابتدا در فضای خالی پشت تابلو با پارچه تا شده یا هر وسیله دیگر در اندازه مناسب پر شود و روی زمینه محکم قرار گیرد. سپس تابلو را برمیگردانیم، با فشار آوردن با دقت تمام سعی شود لبه شیبدار چوکات پایین تر از شی زیر آن قرار گیرد. سپس تکه نان که تازه و گرم باشد برداشته و قسمت نرم و خمیری آن را جدا کنید و به صورت گلوله کوچک در آورید. سپس آن را روی تابلو بغلطانید. سپس تکه دیگر بردارید و این عمل را تکرار کنید. ابتدا با فشار کم و سپس فشار بیشتری وارد کنید. روش دیگر استفاده از پاکن نرم است، ولی مشکل است که از خود اثر خمیری و چرب بجا میگذارد. از جاروی برقی هم میتوان در این مورد کمک گرفت، به شرطی که با سطح اثر تماس پیدا نکند. برای این کار تابلو را تخت روی زمین بخوابانید و سطح آن را با جاروی برقی تمیز نمایید. با فشار هوا نیز میتوان این عمل را انجام داد. البته این کار باید با دقت صورت گیرد تا گرد و خاک به داخل تابلو نفوذ نکند. البته نقاشی های جدید اگر نوع بستان ها مشخص نیست نباید به این روش محافظت شوند. ترمیم تابلو. تابلوی نقاشی گاه در اثر یک حادثه و یا در اثر گذشت زمان دچار آسیب و صدمه می شود. مرمت چنین آثاری باید توسط متخصصین این فن صورت پذیرد. توضیحاتی که در اینجا آورده می شود تنها برای آگاهی یافتن از موضوع است. در تابلوی صدمه دیده ابتدا باید پشتان بررسی شود. هر نوع صدمه از قبیل پارگی یا موارد دیگر در بوم یا سوراخ و پارگی در کاغذ یا پیچیدگی و پارگی در مقوا باید ابتدا در حد امکان قبل از مرمت اصلی اثر برطرف شود. نقاشی های روی تخته در ابعاد بزرگ از همان ابتدا باید لایق گذاری شوند. ترک و شکاف های ناصر باید با چسب تمیز شود. شکاف و بریدگی کاغذ را باید با چسباندن کاغذ پذیران با استفاده از پرس یا اوتو از بین برد. بهتر است بخش های آسیب دیده یا از بین رفته با رنگ یک دست پوشانده شود که رنگ آن با رنگ اطراف یکسان باشد و از صدمه بیشتر مصون بماند. گاه اثر نقاشی رنگ روغنی دچار گویا پوپنک زدگی می شود، چنانچه رطوبت محیط کافی باشد و گرد و غبار محیط تغذیه پوپنک ها را میسر کند، این اتفاق رخ می دهد. اغلب پوپنک ها در پشت تابلو ظاهر می شوند و چسب آستری خورده می شود. همین امر روی تابلو نیز ممکن است اتفاق بیفتد و سبب تورم و پوسیدگی شود. این گونه تابلوها در ابتدا باید خشک شوند و سپس توسط خمیر نان پوپنک از روی تابلو جدا شود. سپس با الکل محل تمیز می شود تا باکتریاها نابود شوند. در تابلوهای پاستلی موضوع متفاوت است. قسمت‌های صدمه دیده را باید با صبر و حوصله زیاد ضربه بزنیم. البته با این عمل تابلو چیزی را از دست می دهد. اگر پودر رنگ پاستل به شیشه چسبیده باشد، تنها کاری که می توان انجام داد این است که تابلو با دقت از قاب جدا شود و شیشه را تمیز کرده و یا آن را عوض نماییم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آهنگ‌های فولکلوریک با صدای آوازخوانان محلی با نغمه‌های محلی کیفیت به خصوص خود را دارد. در این بخش از مجله فرهنگی آهنگ مادر بدخشانی را با صدای میر مفتون می‌شنویم و بعد از آن برنامه را ادامه می‌دهیم.
بریانم مادر درکی ندارم دیدی گریانم ینگم میگه برای برای خونه دوستای شیرین حکم دوست میدارم تو مادرم داری آروی چی ماننده که مای نو پیدا شوی چی ماننده که مای نو ببینم رو تایه شمالکی بدخشان بیارد بوتا
در این هفته یکی از علاقمندان مجله آزادی با نام نیمه تنزی لنگی پلوی پارچه شعری از طنز پرداز معاصر هارون یوسفی را فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند که گرداننده برنامه مربای مرچ رادیو آزادی جاوید فیضی آن را می خواند.
و کابل خانه ها را چور کردن، دکان نانوا را چور کردن، چو حمله بر شفاخانه نمودن، ز الماری دوا را چور کردن، نه تنها شیشه ارسی شکستند، در بیت الخلا را چور کردن، مپرس از سنگ های مرمر ما که حتی سنگ پا را چور کردن، با کرد عین‌الا شلغم نماندند، درختان فدا را چور کردن، شکستن ارسی پسخانه ما، شکستن ارسی پسخانه ما، جوال لوبیا را چور کردن، خر ماما قدوسم را ربودن، بز کاکارزا را چور کردن، هم ساز و سرود ما شکستن، ستیج سینما را چور کردن، در و کلکین و دروازه نماندن، پل ما توقلا را چور کردن، چپن در جان ملا لوت گردید، چپن در جان ملا لوت گردید، ز مسجد کفش ها را چور کردن. خلاصه این سیاکاران ظالم تمام چیزها را چور کردن. پسانتر من برای تان بگویم کلانهاشان چیها را چور کردن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شماری از والدین از چپ دستی اطفالشان نگرانی دارند و این گروه به این باورند که چپ دستی از دیدگاه اسلامی غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. و اما به باور شماری از علمای دین، با تأکید و اعتقاد به راستی و اهمیت راستی، خوردن غذا با دست را که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین می کردن مقبولتر دانستند و تقلید از هر عمل آنها سنت است و ریشه علمی آن که در این روزها ثابت شده نیز مغایر ارشاد پیامبر اسلام نیست. و اما عادت به چپ دستی ارتباط مستقیم با کمکاری و فزونکاری یکی از دستان است و منبع اختیاری آن نیز مربوط به مغز می شود. این تحقیق علمی را همکارم ژوبین احمدی می خواند.
شماره از ولدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورند، می نویسند و یا سایر کارها را انجام می دهند، خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی بماند. اما شماره از مردم از چپ دستی فرزندان خود نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزند خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماه‌های اول زندگی کم کم به یکی از دست‌ها تمایل بیشتری را نشان می دهد. در 6 ماهگی اکثر نوزادان دو دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دست‌ها قابل مشاهده و تشخیص می شود. در طی دومین سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگری تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در سومین سال زندگی کمتر از سال دوم می شود، تا اینکه در 6 سالگی دیگر تقریبا در یک دستی ثابت می ماند. یک نیمکره مغز کنترل یک قسمت بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیمکره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیمکره راست مغز قسمت چپ بدن را کنترل می کند. غالبا طرف راست بدن به علت فعال بودن نیمکره چپ نسبت به طرف چپ بدن برتری دارد، بدین معنی که بیشتر از چشم، گوش، دست و پای راست خود استفاده می کنند. اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. افراد نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماما برتری ندارد، بلکه بخش از اندام طرف راست و بخش از اندام های طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرف مغز وجود دارد. البته همیشه این غلبه مشکل ساز نیست، اما وجود برتری جانبی مغز می تواند کارایی افراد را افزایش دهد. برتری یکی از دست ها بر دیگری بهتر از وجود تردید در کودک است. برقراری برتری در یکی از دست ها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت های کامل حرکتی در فعالیت ها می شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر است با فرهنگ جامعه که در آن زندگی می کند بستگی دارد. دلایل قاطع و روشن وجود ندارد که بگوییم راست دسته بر چپ دسته برتر هستند، اما سنت موجود این است که راست دستی را ترجیح می دهند و در فرهنگ مردم افغانستان نیز همین ترجیح وجود دارد. در واقع راست دستی یک قرارداد فرهنگی اجتماعی است که بیشتر مردم به حفظ آن متمایل هستند. برای کودک بین 3 تا 5 سالگی سالهای مهمی از نظر چپ دستی یا راست دست چنان است. در این مدت کودک رفته رفته در بکار بردن یکی از دست ها تأکید بیشتر می کند. اگر کودک را به حال خود رها کنیم، ممکن است خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وای عادت به چپ دستی بکند. پس بهتر است که با انجام فعالیت های زیر برتری هر کدام از اندام های فرزند خود را مشخص کنید. یک توپ در فاصله 2 یا 3 متری کودک قرار دارد و از او بخواهید بدود و توپ را شوت کند. آنگاه مشخص کنید کدام پا را برای شوت کردن استفاده کرده، آن پا پای برتر است. کاغذ یا مقوایی را به شکل یک لوله به قطر 0.5 تا 1 سانتی متر درست کرده و به کودک بدهید تا از داخل سوراخ آن یک هدف ریزه را نگاه کند. آنگاه چشمی را که مورد استفاده قرار داده است، یعنی چشم برتر را یادداشت کنید. ساعت دستی را به وای بدهید تا امتحان کند و توجه کنید صدای آن را میشنود یا خیر. آنگاه یادداشت کنید که از کدام گوش خود استفاده کرده است، چپ یا راست. نخ و سوزن را به وای بدهید تا نخ را از داخل سوزن عبور دهد. سپس ملاحظه کنید که با کدام دست نخ را عبور می دهد. با این تست می توانید بدانید کدام نیمه تنه طفل شما خوبتر کار می کند.